شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینستا، از پژوهشگران و محققین مسائل اجتماعی، تخصصیشون در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت که تا کنون مقالات و مطالب بسیاری هم در این رابطه نوشتند هستیم. جناب آقای دکتر سیروس بینا، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، امیدوارم موفق و معید باشید و درود به فرزندان و هموطنان پژوهشگر ما در ایران که در دیگر نقاط جهان که به هر حال مشتاق این گونه بحث ها هستند و ما را در حقیقت حمایت میکنند.
خیلی سپاسگزارم از طرف خودم و همکاران. جناب بینا، همونطور که شنوندگان مطلعند، در جلسه گذشته بحثی داشتیم راجع به خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت که شما عمدتاً به عنوان مقدمه و به صورت فهرستوار نشون دادید که این سری گفتگوها رو که در پیش داریم چگونه خواهد بود. حالا می‌خواستم با اجازه شما به دنباله این گفتگو پردازیم، ولی در آغاز اگر ممکنه جهت یادآوری و یا اینکه اگر عزیزانی موفق به شنیدن این برنامه نشدن، به طور خیلی خلاصه توضیحی هم در اون مورد بفرمایید تا دنباله برنامه رو پیگیری کنیم.
آشمندم حضورتون که عرض کنم در بر اساس صحبتهایی که کردیم، این شامل یک سری صحبت هاست که هر صحبت یک ساعت حدود یک ساعت قراره طول بکشه.
بله.
تقسیم بندی هست همونطور که میدونید 10 تا 12 تا پیشبینی میکنیم، شاید هم بیشتر شد، شاید هم کمتر شد.
بله.
مجموعه خلاصه، البته خلاصه از یک مجموعه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت رو ما بتونیم ارائه بدیم.
بله.
بیشتر برای اونایی که پژوهشگر هستند و کلیدی میخوان پیدا کنند در یک چارچوبی، مجموعاً به صورت تیکه تیکه دیدن تاریخ نمیخوان نگاه به مسئله بکنند و نفت رو همزمان و در رابطه مستقیم با تحولات صنعتی اقتصادی و سیاسی جهان میخوان نگاه بهش بکنند، من جمله ایران که ایران مهم است برای ما، اساساً اونگونه نگاه بکنیم. در جلسه گذشته صحبت بنده این بود که چه میخواهم تو این تمام این سری بگویم.
بله.
یعنی موضوع کلی چه خواهد بود. به صورت فهرستوار عرض کردم در جلسه گذشته که مجموعاً ما از پیدایش نفت و اینکه نفت چه تأثیری داشته توی مجموعه اقتصاد، تکنیک، تحولات سیاسی جهان به طور کلی، از چاه در حقیقت دریک در پنسیلوانیا که اولین چاه نفت کشف نفت در آمریکا بوده است یک اشاره کردم، و اساساً مسئله این که چگونه به انحصار انجامید نفت، نفت در نقاط دیگری نظیر باکو به چه فرمی درآمد، هم تو شمایی از کرده بودم.
بله.
دقیق نیست که بخوام تاریخ اون زمان و اون نقاط رو دقیق بگوییم، اون احتیاج به کارهای بسیار بسیار زیادی خواهد بود، ولی به طور کلی برای به اصطلاح مطلبی که ما میخواییم اینجا عنوان بکنیم این است که تمام این تیکه پاره ها رو در حقیقت، این مسائلی که وجود داره، تاریخ هایی رو که خاص نوشته شده، در رابطه با هم قرار بدیم تا بتونیم در یک مجموعه کلی یک به اصطلاح نفت رو ببینیم. تیکه تیکه ندیدن خیلی مهم هست، مجموعه رو دیدن مهم هست، بریم کمک بکنیم که مجموعه رو ببینیم.
کاملا
به این ترتیب. و ضمناً مسئله بود که خب ما به مسئله قرارداد دارسی هم خواهد رسید، چون نقد قبلا کشف شده در آمریکا، در باکو، در جای دیگه و در ایران بعدن کشف شده. ایران اولین کشوری بوده که نفت در اون کشف می شود، قرارداد نوشته می شود، اهمیت بسیار بسیار زیاد دارد برای منطقه خاورمیانه. و این است که امروز مسئله قرارداد دارسی رو عنوان بکنیم. ولی قبل از این که بخوایم این مطلب رو عنوان بکنیم، ما علاقه من به این است که تمام پیشرفت‌هایی رو که در اون زمان در جهان وجود داره، این شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی، مسائل منطقه‌ای، اینکه نفت چگونه کشف شد و چگونه در رابطه با به اصطلاح رقابت با زغال سنگ قرار گرفت،
بله،
چگونه در رابطه با به تحولات تکنیکی سرمایه‌داری آن روز انجام شد، یعنی که پیشرفت‌هایی رو که چگونه چه شد که بشر قدم به عرصه قرن بیستم گذاشت به طور کلی، با نفت البته گذاشت به نظر من، با چیزهای دیگه هم بود، این نفت اهمیت خاص داره، مقصود ما فقط نفت هست در این مجموعه، به این ترتیب انجام بدهیم و بعد برویم ببینیم که ایران در چه حالتی بوده است.
بله.
و بعد به قرارداد دارسی رو دقیق نگاه کنیم.
کاملا
حضورتون که عرض بشه، پس من شروع میکنم از پروسه تحولات جهان پیش از قرارداد دارسی که در سال 1901 به امضا رسید. در اونجا خدمتتون که عرض بکنم، کشف نفت و تأثیر آن در توسعه تکنولوژی در سالهای آخر سده 19 بسیار مهم هست. کشف نفت در آمریکا بسیار مهم هست، البته در باکو خیلی مهم است که بعدا به اصطلاح به صورت بازرگانی و کامرشالیزیشن به قول معروف انجام شد و تولیدش بالا گرفت. مهم هست به این که چه شرکت هایی به وجود اومدن، به این شرکت ها در چه رابطه با هم بودن اهمیت بسزا دارد.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، بر این اساس هست که ما نگاه میکنیم به این که نفت تولید میشه، این تولید بالا میره در آمریکا و از نظر تکنیکی چه تأثیری داره در مقام مقایسه و رابطه رقابتی با منابع دیگر سوخت. ولی وقتی به نفت نگاه میکنیم، میبینیم نفت رو به عنوان عامل روشنایی استفاده کردن ازش بیشتر در آمریکا و جاهای دیگه اساسا. و همونطور که میدونیم یک به اصطلاح تیتری بود که حتی همین کمپانی که بعداً بر اساس قرارداد دارسی وجود اومد، انگلو پرشین کمپانی، گفته بود نفت برای چراغ‌های چین، لامپ فور د مسئله روشن کردن چراغ‌های چین، یک تیتری گذاشته بود به اصطلاح تایتل روی تانکر نفتاشون و چیزهای مختلفی که می‌بردن. پس برای روشنایی بیشتر استفاده شد و بعداً شد یک منبعی که اهمیت نیروی سوخت پیدا کرد به طور کلی و جایگزینی پیدا کرد به جای زغال سنگ که اهمیت فراوانی در انقلاب صنعتی اروپا داشت و بعداً انقلاب‌های صنعتی که در کشورهای دیگر اتفاق افتاد بازتابش در اونجا خیلی اهمیت داشته است. این سرمایه‌داری مدرن اساساً که البته روی شانه های سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی اروپا به طور کلی و انقلاب صنعتی در جای دیگه استوار هست، با نفت عملا شناخته می شود.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم، در این اساس هست که ما اساسا باید نگاه بکنیم به ساختار کلی انقلاب صنعتی در اروپا قبل از که نفت وجود بیاد. ما ببینیم که چه عواملی باعث شده که تولید و نظام تولید دست جمعی به وجود اومده که پایه و اساس سرمایه‌داری تشکیل میده و اینکه این مجموعه این از انسان بتواند در یک کارخانه دور هم جمع بشود و در تولید شرکت تشکیل مساعی بکند و در یک چهارچوب اصطلاح طبقاتی خاص خودش سرمایه از یک طرف و سرمایه‌داران و کارگران و کارگر از طرف دیگر. این تقسیم کار به اصطلاح سیستماتیک اینستیتوشنالی تأسیساتی رو در حقیقت در بر میگیرد. خدمتتون که عرض بکنم مهمترین اساس فکتوری سیستم هست اینجا که بهش میگن فکتوری سیستم، که بعد از انقلاب صنعتی در انگلستان مثلا نگاه بکنید بهش، یک سری تحولات تکنیکی و ساختمانی هست که در پروسه تولید ایجاد میشود و اینا اساس سرمایه‌داری هستند. و این مسئله فکتوری به این فرم هست که اساساً کارگران زیادی در یک محیطی دور هم جمع شده اند و اینها اساساً در رابطه با ماشین کار میکنه. اول در رابطه با کارهای دستی بود، کمتر تکنیک به کار میرفته و بعدم در رابطه با ماشین کار میکنه. این ماشین اینا رو به هم وقت میکنه، یعنی ماشین اینا رو کنترل میکنه. یعنی ماشین یعنی یک سیستمی که در حقیقت اتومات یا سمی اتومات به اصطلاح، یعنی یک سیستمی که در حقیقت خودکاری و تا یه اندازه درش تعبیه کرده اند و نیروها و مهارت کار رو از اون از کارگران گرفته و تبدیل کردن به کار مرده، که مارکس بهش میگه کار مرده همون ماشین در ساخت انسان هست.
بله.
این فرم خاص طبقاتی و این فرم خاص تکنیکی ما داریم نگاه میکنیم بهش. زغال سنگ البته خیلی مهم هست در این پروسه، در اون زمان اوائل انقلاب صنعتی در اروپا.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در این وضعیت هست که با یواش یواش وقتی نفت رو بهش دستیابی پیدا میکنند، از حالت اینکه برای روشنایی به کارش ببرند، خب روشنایی به کار میبردند، ولی عوامل دیگر و اینکه مشتقاتی از نفت خود میتواند اساسی برای به اصطلاح گرداندن چرخهای اقتصاد سرمایه‌داری بشود اهمیت پیدا میکنه. و اینجا میبینیم که همین به اصطلاح نظام فکتوری یا نظام صنعتی تولیدی که رو به تکامل و تکوین هست در این لحظه، ما صحبت از اواسط قرن 19 داریم میکنیم تا اوائل قرن 20 در حقیقت. در این پروسه در این وضعیت میبینیم که احتیاج به مواد خام صنعتی دارد. مواد خام صنعتی بسیار زیاد چیزهای مختلف، ولی نگاه میکنیم میبینیم که برای گرداندن و به اصطلاح تولید انرژی که اینجا دیگه کلمه انرژی به معنای عموم به کار میرود، اساساً با زغال سنگ داره همپایی میکند و رقابت میکنند این نفت. دلیلش هم این هست که توانستن در آمریکا و جاهای دیگه، همین مثل ایران نیست، در جاهای دیگه بتوانند به صورت کمی اون را آنچنان تولید بکنند و قیمت تمام شدن رو پایین بیارند و به ذخایر جدید دستیابی پیدا بکنند و با لوله‌های مشخصی اون را به جای مختلف ببرند و در حال اساساً یک دستیابی به این منبع تونسته یک راه جدیدی رو برای توسعه سرمایه‌داری باز بکنه.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم اینجاست که ما باید نگاه بکنیم به این که به چه فرم نفت، حالا در آمریکا نگاه میکنیم که اهمیت خاصی به اراد داشته و دارد، در اون زمان اول چگونه به چه فرم خواهد، چه تأسیساتی، چه مناسباتی، به چه فرم، و فرم که عرض میکنم منظورم این است انحصار است، رقابت است، چگونه است.
بله.
فرم تولید میشود.
کاملا.
این ترتیب هست که وقتی ما به اوائل سالهای فرض کنید 1870 نگاه میکنیم، میبینیم که مثلا شاید 1000-2000-3000 گروه شرکت های کوچک هستن که همینطور میرن دنبال کشف نفت.
بله.
ولی بعد که میبینیم که خب این رفتن این که همه میروند دنبال نفت، خب رقابت عظیم است، ولی این که نفت چگونه در انحصار در میآید در این زمان خیلی اهمیت داره.
بله.
این زمان سرمایه‌داری به اصطلاح انحصاری هست، انحصاری معنای این که داره اینتگره میشود.
بله.
سازمان‌های اینتگره شدن و کارتل درست کردن از در اون زمان که در به اصطلاح در هیت‌های دیگر اقتصادی هم وجود داره، ولی در نفت که نگاه میکنیم یک نقش عظیم و یک فرم بسیار گیرا و این که میتونید انگشت روش بذارید در تاریخ میبینیدش دقیق فرم میگیرد و اون امپایر یا به اصطلاح انحصار عظیمی است که زیر نظر جان دی راکفلر در آمریکا به مرحله ظهور گذاشته میشود. اونجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که راکفلر نه تنها صحبت از نفت کرده بود که مثلا استخراج میکنیم نفت رو، چاهای نفت مال من است و ما همه تصمیم گیری میکنیم، او رفته بود نگاه کرده بود که این نفت فرض کنیم استخراج شد، خب با لوله باید بره، با راه آهن باید بره، حضورتون که عرض کنم تصفیه باید بشه، پالایش باید بشود، فروخته باید بشود توی گف استیشن یا این آتلت هایی که به استخراج میدهند و این وضعیت که بعدا مسئله به اصطلاح اختراع ماشین اتومبیل کمک بسیار زیادی کرد که اون رو به اون طرف بنزین و این حرفا بکشاند، اساسا میبینیم که او از مطلبی استفاده خاص میکنه و اون بحران هایی بوده، Great Depression بهش میگن، بحران های بزرگی بوده که شباهتی داشته به همون بحران بزرگ 1929-33 که در قرن 20 اتفاق افتاد، همه رو اقتصاد جهان رو، جهان سرمایه‌داری رو عملا به بسیار رکود عظیم دادن. این بحران ها باعث می شده که تعدادی خب مال منان خود را دست بدن و این دنبال افرادی می گذشته در این هیته که مثلا فرض کنید که کارخونه پالایشی درست کردند، این رو نمی تونن ادامه بدن و او بخرد او رو با ارزان قیمت بخرد. ببین این ترتیب مسئله اینتگراسیون اقتصادی اساساً و مرج که میگن مرجز اقتصاد پای در نفت خودشون نشون میده و این که چگونه برود لوله های نفت دست روی لوله های نفت بذاره و صاحب لوله های نفت بشود، یک سری مسئله پالایش رو در هیته خود بگیرد، حضورتون که عرض کنم مسئله راه آهن و حمل و نقل با راه آهن رو متوجه خود بکند و به امپایر یا اون سیستم عظیمی که داره پایگذاری میکنه برای خود که بعدا بهش بخواهیم کرد،
بله، سیستم امپراتوری
اضافه و اتمام بکند.
بله،
حضورتون که عرض بشود و این اساس هست که میبینیم که از اون طریق، از طریق این که نفت به کجا میرود، لوله به سلاغه رود یا راهن یا تصفیه یا دست رو هم روی مسئله استخراج میگذارد، اونرشیپ یعنی اون رو هم داشته
مالکیت.
این از که مالکیت خیلی اهمیت خاص داره اینجا، در این اساس بکنه مالکیت در حقیقت سرمایه رو انتگره میکنه و مالکیت در هیت‌های مختلف انتگراسیون بسیار عظیمی ایجاد میکند که این انتگراسیون در حقیقت مسئله فقط تمرکز سرمایه نیست، بلکه تراکم سرمایه مذارد هم نیست، بلکه تمرکز سرمایه هم اساس کلی سرمایه داری هست، تحولات رو نشون میده، مسئله کردیت سیستم رو، سیستم و نظام کردیت رو به اصطلاح نشان میده و نظام بانکی بعدا در رابطه با پول و تأسیسات اجتماعی بانکی در رابطه قرار میگیرد. این تحول اساسی سرمایه داری مهم هست، اون رو در پر میگیرد. این هست که پس این اهمیت خاص داره که وقت اون پیش‌شرطی است که چرا نفت به این فرم اهمیت خاص پیدا میکنه.
بله.
و این نفت البته به صورت مشتقات خاصیش هم که نگاه بکنیم میبینیم که در هر پروسه میتواند به اصطلاح اینپوت یا داده‌ای برای به اصطلاح تولید و باز تولید روابط سرمایه‌داری در نهادهای مختلف هم بشود. این است که وقتی اتومبیل اختراع میشود نفت رو در بالا میبرد در صورت کیفی و نقش اتومبیل و نقش حمل و نقل به طور کلی اهمیت بسیار مهم داره برای استیلای نفت و اینتگره شده نفت در این زمان و بالا رفتن نقش نفت به طور کلی. دوم این که حتی در مورد حمل و نقل دریایی هم یواش یواش زغال سنگ جای خود رو به نفت میدهد. اینا به صورت تدریجی اتفاق میفته ولی این در دوران بسیار کوتاهی ولی تدریجی انجام می شود.
بله.
یک قدم گذاشتن به قرن 20 رو ما این پیشرفت ها رو میبینیم که البته همزمان این حرکات انجام شده است. خدمتتون که عرض بکنم وقتی این در آمریکاست، در حقیقت یه جنبنده کوچک میکنم که این آمریکا در حقیقت تولید تولید صنعتی آمریکا نه تنها فقط تولید بلکه حمل و نقل، بلکه مسئله اختراع اتومبیل و این که در تمام شئون اقتصادی خود رو در جایگزین میکند، مسئله حمل و نقل با کشتی و این مسائل همه در رابطه تنگاتنگی با هم قرار میگیرند که این رابطه تنگاتنگ رو وقتی میریم بخواد به اون آخر خط برسیم ما کلمه نفت رو میبینیم توش.
بله.
و نفت رو زنن با از نظر تأسیسات اجتماعی، از نظر فرم تولید ما در رابطه با انحصار میبینیم کلن در اواخر قرن 19 میلادی.
بله.
این ترتیب انحصار که نه تنها رقابت به اصطلاح کلی با سایر منابع سوختی انجام میده نفت مثل زغال سنگ و دیگر چیزها، بلکه رقابتی به طور کلی انحصاری وجود داره، انحصار عوامل رقابتی با هم که البته راکفلر دست میذاره رو زغال سنگ بعدن به طور کلی که این رقابت رو در حقیقت در داخل کل انحصار محار بتونه بکنه. علاوه بر این انحصار به این فرمی، انحصار ورتیکال اینتگریشن، اون بهش میگفتن هورایزنتال، یعنی
بله.
به صورت افقی بله. این عمودی هست، عمودی هم انجام میشد. اینتگراسیون عمودی به این فرم هست که در مورد بخش نفت عوامل کلی شبکه های تصفیه تولید یا استخراج به طور کلی، لوله ها یعنی حمل و نقل کردن،
بله،
هر نوع هم نقل دیگری و فروش و همه این بازارها با هم اینتگره میشه. یک کلن مجموعا به صورت عمودی تمام این به عرصه های تقسیم شده به اصطلاح نفت رو مجموعا که نفت چگونه و چه میشود رو در بر نمیاد.
بله.
کلن بعد روی هم ورتیکال هم افقی، هم عمودی و هم افقی گذاشته. این بزرگترین فرم انحصار رو به طور کلی مجسم میکنه و وقتی نخواهم نگاه بکنیم به استرا ببینیم چه این کار کرد رو در شخص جان دی راکفلر میتونیم این رو ببینیم. چند وقت دیگران هم در این پروسه بودند، عملا در جهان به این فرم وقتی نگاه میکنیم به نفت باکو و استخراج نفت باکو که در همون زمانهای اواخر قرن 19 هم ما میبینیم که برادران نوبل در باکو استخراج کردن نفت رو، اولین نفت رو برای روشنایی به اصطلاح در سال 1886 به سنت پترزبورگ فرستادن، مثلا اولین محموله رو به اصطلاح.
بله.
و ما میبینیم راست چند رو میبینیم که یک گروه دیگری هستن که در حقیقت در همون باکو به اصطلاح به استخراج نفت پرداختن در اواخر قرن 19 هم. من دیتیل نمیروم، دقیق نمیخوام اینجوری صحبت کنم چون فقط تاریخ اینجا نیست، ما میخوام نتیجه از مسائل بگیریم. به این دلیل اجتماعی نکته رو خدمت شنوندگان عرض میکنم، این است که مجموعا میبینیم در اونجا هم به صورت انحصار پیش میرود.
بله.
در به اصطلاح داچ ایست ایندیز، در کلونی هایی که به اصطلاح استعمار هلندی ها در شرق هم اساسا اونجا هم نفت پیدا کردن، در ایست ایندیز در اون هم در اون رابطه قرار میگیرد به صورت انحصاری.
بله.
عملا میبینیم که همه در دست به دست هم یک مجموعه کلی تحولات جهانی اقتصاد سیاسی نفت، اقتصاد سیاسی جهان رو تنگ و تنگ با خود دارد و به این ترتیب ما یک شرط این که جهان چگونه از نظر تکنیکی از نظر تأسیساتی به نفت نگاه میکند رو ما قبل از اینکه حتی از قرارداد دارسی بخوام صحبت کنیم باید پیش خود بتونیم مجسم بکنیم. خدمتتون که عرض بکنم ما ضمناً میتوانیم نگاه بکنیم به مسئله الان در این لحظه، مثلا نکته دوم که میخوام خدمتتون عرض بکنم، بعد از اینکه انحصاری کردن نفت توسط راکفلر در آمریکا و دیگران در باکو انجام شد، ما میتوانیم نگاه بکنیم به مسئله این که مثلا چه وضعیتی وجود داشت در اون زمان، مثلا در آمریکا رو مشخص میکنیم، چه ریاکسیون مردم نسبت به این انحصارات آمریکا، یعنی راکفلر چگونه با مبارزه عمومی مردم آمریکا روبرو شد. در اواخر قرن 19 بود و اوائل قرن 20 بود که خب تعدادی از روزنامه نگاران هم بودند که موافق این گونه انحصاران نبودند اساسا و مبارزه کردند، تبلیغات زیادی کردند و ضمن مردم هم ناراضی بودند. اساسا دولت آمریکا هم به طور کلی تحت تاثیر مسائل واقع شد و این موج حرکت مردم نتوانست به اصطلاح جلوگیری کنه. گویا اینکه راکفلر بسیار بسیار نفوذ داشت در مجلس آمریکا و شئون سیاسی و تأسیسات اجتماعی آمریکا نتونست مقاومتی بکنه و قانون به اصطلاح ضد تراست یا ضد انحصار 1911 رو ریختند.
بله،
قانون 1911 دست و انگشت رو روی کمپانی استاندارد راکفلر گذاشت.
بله،
به این ترتیب که گفت این کمپانی خیلی بزرگ است و همه کار میکند و اینتگراسیون اساسی عمودی و افقی و در آمریکا و در خارج از آمریکا و این خیلی بزرگ است، درست نیست و به نفع مردم نیست، پابلیک به اصطلاح.
بله،
و به این ترتیب گفت که قانون ضد انحصار و ضد تراست 1911 که اهمیت داره اساسا در اون زمان بازتاب مبارزه است، در حقیقت بازتاب مبارزه از یک طرف بین سرمایه‌داران بزرگ و سرمایه‌داران کوچک است، از یک طرف بین مجموعه سرمایه‌داری و مردم است. به طور کلی یا بازتاب هر دو رو نشون میده. میبینیم که اساسا کمپانی استاندارد رو تیکه تیکه کردند.
بله،
البته تیکه هایی که به وجود اومد خود عظیم بودند و عرض میکنم حالا میشمارم بدونیمه به اندازه ای که ببینیم که کجا هستیم. کمپانی استاندارد که در حقیقت وجود داشت شامل استاندارد اویل، استاندارد نفت اسمش بود در حقیقت.
بله،
کمپانی استاندارد نیوجرسی تیکه شد که بعدا اکسان شد، که ببینید اکسان چه عظمتی بود دیگه.
بله بله،
حضور تو که عرض بکنم. بعد استاندارد آف کالیفرنیا همین شروان هست در حقیقت. ببینید چه عظمتی بود، همون زمان هم عظمتی بود، بزرگ بود. حالا ما میتوانیم از اون پی ببریم که اون استاندارد قدیم چه وضعیتی داره.
بله،
خدمت تو که عرض بکنم اساسا بعد کمپانی استاندارد اینجانا که آماکو بود در حقیقت و همین موبیل که سکان موبیل بهش میگفتن بعدا استاندارد اویل آف نیویورک بود در حقیقت و غیره. و ما هرچی نگاه میکنیم توی سون سیسترز یا هفت خواهران هم که بعدا کمپانی های به اصطلاح کارتلی جهان هفته بودند به انضمام کمپانی فرانسه، یک کمپانی دولتی فرانسه هم بود که کوچکتر بود، هشت تا میشدن هفت خواهران، پنج تاشون عملا چه هستند تقریبا و چهار تاشون عملا اینها عملا تیکی پاره های کمپانی استاندارد هستند. و باز در این دوره وقتی میبینیم این قانون آنتی تراست یا ضد تراست یک مقدار تونست تأثیر بذاره در به اصطلاح ضد انحصاری کردن و نکاملا. دوران دوران انحصار بود و در اون زمان دوران بعد از 1911 رو باید بهش گفت دوران نو انحصاری نفت در آمریکا و جاهای دیگه.
درسته.
حالا در این زمان هست من این مقدار مطلب رو به صورت خیلی خلاصه عرض کردم که پیش شرطی بشه در چه شرایطی است که این قرارداد دارسی نوشته می شود. در مورد آمریکا من در حقیقت این رو در این لحظه این مقداری صحبت ازش نمی کنم، تنها کافی هست. از طرف دیگه ما نگاه می کنیم در باکو جای دیگه که برادران نوبل به صورت مونوپولی یا انحصار حرکت میکنند، نفت رو مهار میکنند و میفروشند و بازارها رو کنترل میکنند و غیره. همینطور به زعم راکفلر، البته راکفلر اهمیت بیشتری داشت، از نظر کنترل کمیت بیشتری از نفت.
بله.
و اینکه در جایی واقع شده که بعداً البته از نظر سیاسی هم مقداری استبیلیتی و تعادلی داره آمریکا، که بعد البته وقتی میبینیم که نفت باکو در رابطه با سیاست ها و بعد هم انقلاب اکتبر، انقلاب 1913 اکتبر شوروی واقع میشه و مسائل جور دیگر میشود، اینه که مسئله باکو دیگه به اون فرم آمریکا جلو نمیرود.
بله.
ولی این که قبل از اون چه خبر بوده است اهمیت خاص داره. در این زمان اونها اساسا در اون برادران نوبل راتشایلد، مارک سامر و دیگران اساسا چگونه مناطق نفتی خارج از آمریکا و تبسه باکفره هم در دست درش داشته چگونه اداره میکردن، چگونه در انحصار میچرخاندن، چگونه نفت تولید میکردن، نفت حمل و نقل میکردن، فروش میکردن و غیره. و این نشون میده که شبکه کلی نفت جهان رو در رابطه با اونها هم باید دید. البته بعد از انقلاب شوروی اساسا روسیه، در حقیقت انقلاب روسیه اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این انحصار کلی کمپانی های شخصی به اصطلاح فردی از بین میرد.
بله.
از این هم یک پیش شرط دیگر بود که ما از حیطه آمریکا بیرون آمده باشیم، ببینیم جهان را هم یک نکته خاصی به اصطلاح خیلی خلاصه نگاهی بیاندازیم که بدونیم با چه خبر هست. این که اصلا این صحبت به اصطلاح تکافوی پیچیدگی هایی را که در نفت باکو و مسائل دیگر پیش اومده اصلا در نظر نگرفته. من به هیچ وجه اشاره به پیچیدگی ها نکردم، من دقیق نرفتم جلو و دلیل ما این است که ما نمیخواستیم دقیق جلو برویم. ما میخوام استفاده کنیم به این مطلب که باز اون محیط رو، اون اتمسفیر رو که این امتیاز نامه دارسی نوشته میشود رو بتونیم جلو چشم مجسم بکنیم.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم در این وضعیت هست که ما الان دوست دارم که صحبتی راجع به وضعیت ایران بکنم. جهان رو دیدیم.
بله.
جهان جهانی سرمایه‌داری، جنبندی کوچک عرض میکنم خدمتتون.
بله.
سرمایه‌داری، نفت اهمیت کلی پیدا کرده است. نفت نه تنها به معنای عامل روشنایی بلکه عامل سوخت، و نه تنها به عنوان عامل سوخت بلکه عاملی که مشتقات آن میتواند کارهای دیگر به فاورده های دیگری دارد که چرخهای سرمایه‌داری رو گردش در میآورد باید بهش نگاه بکنیم.
بله.
و به این ترتیب وقتی نگاه میکنیم آمریکا که کشور صنعتی جهان هست در اونجا خود را آماده میکنه که بعدا عرض خواهم کرد برای رهبری جهان بعدها، و بعد نگاه میکنیم در مهد سرمایه‌داری انگلستان و اروپا به طور کلی چه خبر شده است که اساساً انقلاب صنعتی و تحولات صنعت روی نفت میچرخد. در اینجا هست که انگلستان به طور کلی که در حقیقت در رابطه با مسائلی وجود که انجام داده شده و وجود داره در خاورمیانه، بعد از این که امپراتوری عثمانی به شکست مواجه می شود و جنگ اول جهانی اهمیت خاص داره، یعنی جنگ اول جهانی دو کار کرد.
بله.
این مرده امپراتوری عثمانی رو به خاک سپرد. یکی مسئله پایین افتادن امپراتوری انگلیس رو به وجود آورد، نعش رو به خاک نسپرد تا بعدها افرادی مثل مصدق و دیگران به خاک سپردند.
بله.
این خیلی اهمیت داره جنگ جهانی اول.
بله.
این تقریب به 1914 هست در حقیقت، ولی باید یه مقدار ما گذشتیم در 1901. ما باید نگاه بکنیم به تحولات ایران، ببینیم در ایران چه خبر بوده. ایران اهمیت خاص داره، نه به خاطر که ایران ها مثلا بعضی هم دوستش دارن، ما هم دوستش داریم، این بحث نمی کنم.
بله.
بحث رو علمی باید کرد. ایران اهمیت بسزا دارد چون اولین کشوری است در این حیطه، البته ترکیه هم هست، که مسئله تجددخواهی براش اهمیت پیدا میکنه، سازماندهی جدید براش اهمیت پیدا میکنه، از تأسیسات پوسیده گذشته مردم خود رو جدا دارن میکنند. قبول نداره این حرکات رو و دیکتاتوری به معنای خاص اون زمانش دیگه چیزی جلو نمیبرد. اینجا هست که و نفوذ خارجی ترامپ همیشه با دیکتاتوری همراه بوده است. ما میتونیم فساد دربار قاجار رو شما نمیتونید دیگه فقط دیکتاتور بود که دست نشانده هم بود عملا و این خیلی اهمیت خاص دارد و اون وقت این بازتاب و اون رو تو این امتیازنامه ها میتونیم نگاه بکنیم. این اولین امتیازنامه ایست داشتی که در خاور میانه نوشته میشود و ایران در حقیقت اولین کشوری است که اون رو بسیار امضا میکند.
بله.
پیش رو است از یک نظر پیش رو است شو به این معنا که اولین قرارداد است در خاور میانه نوشته میشود.
بله.
این خود میتونه پایه‌گذاری بکنه برای قراردادهای دیگر که خیلی هم بهتر از این نبودند و این رو بعدا ما نگاه خواهیم کرد.
بله.
خدمتتون که عرض بکنم پس باید ایران رو نگاه کنیم. ایران در غلیان است. ایران موج تجددخواهی تأثیر مشخص روشنگری در اروپا و اینکه مردم انتلکچوال های ایران افراد ایرانی به هر حال به خارج سفر کردن سفرنامه هایی که نوشته شده تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی که به جامعه بین اروپا از یک طرف اروپا که عرض میکنم نه اینکه اروپایی به معنای خاص که الان نگاه بهش میکنیم اروپا به معنای مهد روشنگری باید بهش نگاه کرد ها اونجوری باید بهش نگاه کرد چون به هر حال یک دوره جلو افتاده بود به دلایل خاصی هم جلو افتاده بود البته اینکه کلونیالیسم بود ولی اینکه حرکات مشخص روشنگری درش ایجاد شد اون هم بود و مردم به اون نگاه میکنن ایرانیان به اون نگاه میکنن فرستاده ها به اون نگاه میکنن دانشجویانی که میرن و میارن نگاه میکنن سفرنامه نویس ها اونها رو بازتاب میدهند این هم مثال خیلی مهم است و من توش نمیرم دیگه.
بله.
و به این اساس هست قلیان عظیمی از این برخورد ایجاد میشود و از یک طرف سؤال بسیار محکم جلوی این نوع تأسیسات اجتماعی نظیر حکومت قاجار و این که مسئله ایران به عنوان این که چجوری حل فصلش مسئله اجتماعی سیاسی و عملا مسائل کلی جامعه این که نمایندگی چیست این که مجلس چیست این که رای چیست این که چرا خوب است و چرا بد است و این که چرا دیکتاتور از بالا من خوب میدانم من پدر ملت ایران هستم
بله بله
نمیخوام بخونم
بله یادش رو بخیر
از نظر این که بازگو بشه توی
بله پدر ملت ایران بله
الان حضورتون که از این قبیل حرف هایی که ما گاهی اوقات البته الان هم میشنویم
بله
این دیگه این زمان همونطور که عرض کرده بودم قبلا هم تاریخ دوبار تکرار میشود به زعم هگل بار اول تراژدی است و بار دوم مضحکه است این بار دومی ها همه مضحکه هستند تراژدی دیکتاتوری رو در حقیقت انگوش روش میزنن مردم ایران
بله
و این که تجدد خواهی به معنای این نیست که من رفتا غربی شدم غرب زدگی نیست این رو هم بحث باید کرد و اون هم آرزو دارم که یک موقعیت پیش بیاد یک ساعتی در مورد غرب زدگی مرحوم
بله آقای جلال آل احمد
بله صحبتی بکنم در اون مورد که اون چه اشتباهاتی داشت و چه نکات روشنی داشت.
بله.
ولی به طور کلی قدردانی نیست. این تحولاتی است که در حقیقت مجموعه جهان رو به هم ربط میدهد. این راه کلی سیر تحولات هست. یک گروهی، یک ملتی، یک منطقه‌ای در یک لحظات خاص تاریخی به زن خاصی و به فرم خاصی زودتر بهش رسیدند و دیگران دیرتر بهش رسیدند. اولا این رو جهان شمول بودن انسان هست و حقوق انسانی است به طور کلی و خب این رو باید نگاه کرد که هر مدرنیزی هم خوب نیست. من کلمه مدرنیز رو به کار نمیبرم، تجددهایی عرض کردم به معنای اهمش.
بله.
در ایران وجود دارد. خدمتتون که عرض بکنم این قلیان هست. ما میبینیم که حکومت قاجار هم هر روز بدبختتر و رنجمیزتر نالهای عجیبی میکنه که حکومت روسیه تزاری خب به هر حال اونها بانک بخواستن درست بکنن. هر چیزی که شما نگاه میکنید در اون زمان میبینید در اختیار خارجیان است و حتی آقایانی که تشریف میآورند و میخوان یه کار خوبی هم بکنن و به صورت تأسیسات اجتماعی درست بکنن همه از بیرون داره میاد. بانک داره نگاه کنید ایران چیزای دیگه رو نگاه کنید توی ایران. من به خاطر اینکه احتیاج خود اونها داشتن این تاسیسات انجام دادن و کردن، ما رو مثل افغانستان انداخته بودن توی خاکچوبه. معذرت میخوام این کلمه رو میگم. حضورتون که عرض بکنم میدونید که اساسا این مسائل انجام میشود.
بله.
از طریق دیگر ما میدونیم که نفوذ انگلیس، امپراتوری انگلیس و نفوذ روسیه تزاری کاملا فراگیر است در ایران.